ماده 378 اومده که بعد در پایان سال پایانی برنامه افق 1407 میزان بهره برداری ما از منابع آب نامتحرم که پساب و دریا باشه باید به حدود 1,770,000,000 برسه، که حالا الان مثلا دریا حدود 500 میلیونه، پسابش حدود 490 هم حدود 500 میلیونه، که مثلا دریاش باید به حدود برنامه‌ریزی هم کردیم که یه مقدار بالاتر از برنامه هفتم هم برنامه‌ریزی کردیم حدود 1,200,000,000 خورده، که حالا انشاءالله به اون هدف برنامه میرسیم. در نقشه راه افق نقشه راه کشورم که 1420 باشه حدود 3,800,000,000 برنامه‌ریزی کردیم که از منابع آب دریا استفاده بکنیم، حالا مثلا نیمی از اون در نوار ساحلی جزایر و حالا این بیش از 2,000 کیلومتر ساحلی که ما تو جنوب داریم و کمی هم در شمال، مثلا در گلستان اونجا هم قابلیت تعریف داره برای اینجور کارها، ولی نه در ابعاد جنوب. بعد و نیمی هم در درون کشور پسکرانه. این که ما در پسکرانه هم استفاده میکنیم بر اساس بند 120 سند ملی آمایش سرزمین است که در اونجا توصیه شده برای پسکرانه کلمه یه فلات مرکزی و همینطور نوار شرقی و اینها اومده که استفاده بکنیم. این استفاده ها هم بیشتر برای بخش صنایع هستن. ما در تفکر خودمون در آب کشور بدین گونه داریم تعریضی کردیم که صنایع کوچک و متوسط و اونایی که به لب مرز اقتصادی شدن هستن که سود کمتری به طور نسبی دارن، اینها از پساب استفاده بکنن چون ارزان تره، و صنایع بزرگ پر آب طلب و پر سود اینها در واقع از اهداف به شکل خودتأمینی آبشون رو از دریا تأمین کنند، که حالا مثلا فولاد مبارکی این کار کرده، نستره میکنه یا کرده، کل بهر و بعضی از این شرکت های بزرگ و مشهوری که در ابعاد ملی شناخته شده هستند و حتی در ابعاد بین المللی در واقع دارن این کارا رو انجام میدن. بیشتر با خود صنایع داریم طرح‌های دریا رو میبریم. البته برای اهداف شرب هم هست، ما هر جایی که خط لوله ما عبور میکنه اگر کانون جمعیتی باشه پایداری اجتماعی تر ایجاب میکنه که ما اون کانون جمعیتی رو هم سیراب بکنیم، ولی خب اساسا برای همین پروژه‌ای که الان شما از اصفهان نام بردید برای صنایع است. 5 خط رو شروع کردیم. خط اول سالها پیش کشور شروع کرده، الان دیگه در حال بهره برداری است. 2% مونده که کارهای خود ریزش تموم بشه. خطی است که از هرمزگان شروع میشه و از کرمان عبور میکنه و به یزد میرسه. در حاشیه اون با توجه به بسترگوشایی که از قبل شده بوده، خط دوم هم در حال ساخت است که جمهور مرحوم رئیسی این رو در واقع کلنگ زدن. کنار همون خط دوم بنا میشه و تمام هرمزگان، کرمان و تا یزد رو در واقع طی میکنه. خط سوم خطی است که برای اصفهان هست. این خط اساساً از بندر سیریک شروع میشه در واقع شرق بندر عباس، جایی که دریای عمان هست که خلیج فارس نیست، سیریک. بعد از حدود 380 کیلومتر میرسه به کفه نمکی سیرجان. این فاز در واقع دومش هست. فاز اولش که از کفه نمکی سیرجان به طول 600 کیلومتر دودن هست تا اصفهان میرسه، حالا هم به صورت قیچی مانند، کمربندی مانند، نیمه کمربندی مانند، هم به شمال اصفهان رفته و هم به جنوب اصفهان رفته، یعنی هم به ذوبان هم به فولاد مبارکه، به هر دوی اینها رفته. خب این طرح الان تموم شده، افتتاح هم شده، همه هم رسانه‌ای شده، شما هم زحمت کشیدید، اطلاع رسانی ها رو انجام دادید و این طرح الان فاز اولش مستقیم خودش از دریا نمیگیره، کمک میگیره از خط اول که مشهور است به خط اول واسکو که زیر بهره برداری است، بخشی از اون آب رو داره میاره به اصفهان. فعلا حدود 40 میلیون متر مکعب در سال قرارداد دارن، ولی حالا قابلیت افزایش هم داره. بعد دیگه اون 380 که تکمیل شد فاز دو که مسیر گوشاییش انجام شده، کارهای مطالعاتیش انجام شده و کارهای مقدماتیش هم رفته جلو، دیگه خودش از این خط جدا میشه و مستقیم آب رو از پیریک میاره. این خط سوم هست که خط اول و دوم شرکت واسکو داره کار میکنه، خط دو سوم رو شرکت آی واسکو یا همون صفه داره کار میکنه، خط چهارم در کریدور شرق هست که شرکت این واسکو داره کار میکنه، از چابهار شروع میکنه و خودش قانون ویژه خودش رو داره و تا بلوچستان رو طی میکنه و میاد به منطقه زاهدان و سیستان، پنج شهر سیستان، زنده زاهدان و البته شهرهای بلوچستان هم اونایی که در مسیر هستن تأمین آب میکنه و در امتداد خودش به خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم میره. خط پنجم اما در منطقه فارس هست، از جایی به که لامرت هست، لامرت قرار داره اونجا، لامرت و پارسیان اونجا آبگیری میکنه و به طرف شیراز و تا شمال استان فارس حرکت میکنه. این پنج خط، پنج پروژه، پنج ابر پروژه ای هستند که با کمک صنایع در اصل و برای اهداف خود تأمینی و البته خط دوم و خط چهارم اهداف شرب در اونا برجسته است و به ویژه خط چهارم که ما آب رو داریم با هدف شرب به منطقه سیستان بلوچستان میره، البته برای صنعت هم و مقادیری که حالا اونجا هست و در نظر گرفتیم. میدونید که قانون، ما قانونگذار به ما تعیین تکلیف کرده که برای صنایع خوراکی، دارویی و آشامیدنی، برای همه صنایع بایستی آب نامتعارف بدیم، یعنی یا پساب یا دریا، به استثناء صنایع دارویی، خوراکی و آشامیدنی. بنابراین مردم مستحضر باشن که ما بر اساس قانون صنایعی که حالا غذایی هن، دارویی هن، آشامیدنی هن، از همون آبی که در واقع توی آب شهری هست، آب شرب مردم هست، داریم به اونها میدیم و استفاده میکنن. به هر حال همه شهرها پساب به اندازه که صنایع باید داشته باشن نیاز دارن ندارن، همه شهرها هم نمیشه دریا رو رفت داره، آب دریا رو نمیشه به همه شهرها برد، به هر حال اقتصاد هم مسئله هست. آن چیزی که مسلمه بر اساس بررسی های ما حتی در افق توسعه کامل 55% صنایع باز از منابع آب متعارف سطحی و زیرزمینی استفاده میکنن و 45% از منابع آب نامتعارف یعنی دریا و پساب، که حالا نسبت خوبی است. بالاخره کارهای بزرگی است واقعا. من هر کدوم از این پروژه ها رو که توضیح دادم، الان پروژه اصفهان که ظرف 2-3 سال در واقع اجرا شده، شاهکار است در نوع خودش، از تامین مالیش گرفته. شما تصور بفرمایید که 600 کیلومتر لوله با قطر 2 متر این کویر رو در نورده
درسته
و اومده این ور. خب این کار بزرگی بود، در مدت کوتاهی انجام شد الحمدلله و برای مهندسی این کشور در واقع آبرو آورد و انشالله برای
در حد این یک طرح تمام عیار ملی هم هست آقای.
بله بله، ابعاد پروژه
چون مطالعات طراحی و ارزیابی های جغرافیایی بله. اون به خاطر اینکه تفاوت سطح داریم با دریا، جغرافی های خیلی متفاوتی هست و مسیرها که باید طی بکنه و خود تأمین لوله و تجهیزات این در کنار
حفاری.
بله بله، این قدرت در حقیقت مهندسی کشور هست. من ازتون بپرسم، این حرف من البته به طور مستقیم توی یه مصاحبه با آقای استاندار اصفهان در این گذاشتم که این کار فکر میکنم صحبت خود شما هم بود که از اون استفاده میکردم، برای نخستین بار در کشور به سرانجام میرسه که اشاره هم کردید بخش خصوصی و عمدتا حاکمیت و مدیریت آب بر عهده دولت بوده و واقعا یه سوالم شما بارا مطرح میکردید که واقعا متولی آب در ایران کیه و الان برای نخستین بار در طی 70-80 سال گذشته یک تجربه بزرگ به سرانجام رسید. این تجربه چه افقی نشون میده؟
ببینید قانونگذار آب رو اصلا میدونید قانون اساسی ما و قانون توضیح عادلانه ما آب رو جزء انفال و مشترکات میدونه و اجازه بهره برداری رو، یعنی در اختیار حاکمیت هست، حاکمیت جمهوری اسلامی هست، ولی اجازه بهره برداریشو حالا صادر میشه، نه مالکیت آب. چیزی به اسم مالکیت آب در ایران نداریم، ولی اجازه بهره برداری، پروانه بهره برداری و اینها رو خوب داریم که همین هم از سالیانه که الان داریم کار میکنیم. اینه ما اما به دنبال اینیم که مسائل حاکمیتی رو در دست حاکمیت نگه داریم، مسائل تصدیگری رو واگذار بکنیم، چه به بخش خصوصی، چه به تشکل‌های مردمی و دیگران. این ایده ایست که به هر حال در کشورهای پیشرفته دنیا، اونایی که محیط زیست درستی دارن، اونایی که اقتصاد درستی دارن، خب باید به این شکل رو بریم جلو. دلیل نداره که حالا یه پیچی هم داره یه جایی نصب میشه مثلا دولت این کار رو بکنه. دولت مثلا جناب عالی میخواید مطمئن بشید که استاندارد آب شرب چیه، این که استاندارد آب شرب چی باشه، چه آبی برای شرب مناسبه، چه آبی برای بهداشت مناسبه، چه آبی برای مثلا تحویل به رودخونه مناسبه، اینها خب این امر حاکمیتیه، اینو نمیتونه به بخش خصوصی یا خدمت شما عرض بکنم، حتی یه جمع غیر خصوصی دانشگاهی اینا در بیان. این حاکمیت مسئولیت داره در مقابل این کار و باید در واقع مثلا پساب و فاضلابی که جمع میشه تو شب با چه کیفیتی باید تحویل اکوسیستم نسبون بشه، اینا مسئله حاکمیتی هن. و یا فرض بفرمایید که دسترسی شهروند یا زیستوند به آب ولو با قیمت، اگر در این شهردان مثلا حتی اقتصاد بالاخره دهکای پایین اقتصاد بشه خدای نکرده و دستش به جیبش نرسه، که مثلا خب این شهردان باید به آب برسه، به آبش رو، به آب بهداشت، اینا حکمرانی از حاکمیتی است و وظیفه من حاکمیت اینه که اینا رو متوجه باشم، یعنی پایداری کمی و کیفی تامین آب برای هر شهروند و برای زیستمند، یعنی گیاهان و جانوران، مخصوصا اونایی که در معرض تهدید هستن، اینا امر حاکمیتی است. ولی حالا بالاخره اگر شما میخوای بری الان پنیر تهیه بکنید برای صبحونتون یا مثلا کره یا گوشت هر چیزی، خب دلیل نداره دولت مراقبت بکنه، باید در واقع توزیع گوشت و پنیر بکنه که گوشت و پنیر رو از سوپرمارکتی یا قصابی یا هر جای بخش خصوصی کار میکنه، فقط باید حاکمیت متوجه بشه که این بالاخره گوشت سالمه، پنیر سالمه، یک نظام پایش وجود داره و یا یک نظام ارزیابی قیمتی وجود داره که یک بار گران نشود، یک بار کمیاب نشود، یک بار مواد فاسد مثلا خدای نکرده در اختیار شهروند قرار نگیرد حاکم، ولی بقیهش خود مردم میتونن با اهرم‌های بازار با مشارکت‌های اجتماعی این کارا رو انجام بدن و برن جلو. و خب این رایست که ما باید بریم، یعنی بی جهت نباید انقدر دولت رو گسترده بکنیم که تو همه
امور
بخوایم یاد زندگی مردم دخالت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون عرض
متشکرم.
امیدوارم همواره خبرهای خوب بشنویم. این پنج خطی که اشاره کردید به ما یک الگوی میده که حتما در مصاحبه با شما و دیگر مقامات مدام درباره سرانجام اونها هم بپرسیم. اینم به فهرست پرسش‌های ما اضافه شد که امیدوارم همواره خوشخبر باشیم برای ملت عزیز و همینطور صنایع کشور.
در خدمت شما.
قربون شما دکتر بزرگ. سخنگوی صنعت آب کشور. شب بخیر میگم بهتون. خانم آقایان، ساعت 21:43 دقیقه داره به ما نشون میده در تهران، همونطور که اشاره کردم، اهمیت صنایع جنبه ارزشمند این کار هست که بیشتر درباره اون خواهیم گفت. همونطور که اشاره کردم در باره اهمیت این موضوع برای صنایع کشور صحبت میکنیم. معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو با ما هستند. آقای دکتر سمیع نژاد سلام عرض میکنم و شب جناب عالی بخیر باشه.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران و ملت عزیز ایران.
سپاسگزارم. نمیخوام بگم ده ها بار، ولی میتونم بگم که صد ها بار مصاحبه کردیم و همواره این مطلب پیش کشیده شد که صنایع آببر در اصفهان بنا شده. خب شاید کسی تصور نمیکرد که به همچین وضعی کشیده بشه، تغییرات اقلیمی که آب به عنوان یک بحران مطرح بشه. حالا چیزی که اتفاق افتاده به نظر میاد طرح ایرانی فائق اومدن بر مشکل به همه چیز چربید. این رو چطور ارزیابی میکنید و به خصوص پیامدهای اون برای صنایع و در این حال سیانت همه جانبه و بیشتری از محیط زیست؟ به خصوص مطالب خیلی مهمی شنیدم از این که برخلاف کشورهای جنوب خلیج فارس که با برداشت آب از دریای عمان و خلیج فارس آب رو بیشتر آلوده میکنن، شور میکنن و تخریب زیست محیطی دارن. حالا شرکت دانشمندان ایرانی طرحی نو در انداختن و ما از این موضوع خوشبختانه به دور هستیم. بیشتر در این باره از شما بشنویم.
خب همونطور که میدونید با توجه به اینکه کشور ما در چندی سال اخیر با خشکسالی مواجه شده و یک مشکلی در سیاست‌های کلان کشور از بابت آمایش سرزمین در صنایع ما اتفاق افتاده، این باعث شده که خب صنایع کشور در جهت تأمین آب برای ادامه حیات از سالهای گذشته با توجه به خشکسالی کشور سیاست گذاری بکنن توی آب برای ادامه تولید. یکی از کارهای خوبی که انجام شد توسط شرکت‌های دانش بنیان این بود که بیان روی چرخه بسته در سیاست‌های صنایع بزرگ استفاده کنن. یعنی آبی که مصرف میکنن امروز ما تا حدود 80% دوباره بازیافت میشه و به چرخه تولید برمیگرده. مسئله بعدی که از چندین سال گذشته باز اتفاق افتاد اینه که بتوانیم از آب فاضلابای شهری به عنوان آب فاضلاب صنعتی استفاده کنیم و خیلی از نیاز بخش صنعت رو تونستیم از بابت تولید از آب فاضلاب تبدیل شد به آب صنعتی در چرخه صنعت استفاده بشه. یکی دیگر از راهکارهایی که امروزه اتفاق افتاد و چند روز پیش هم شاهد بودیم در راستای آب صنعتی از آب دریای خلیج فارس و دریای عمان به سمت صنایع آببر، این سیاست رو پیاده کردیم و آب دریا رو به سمت آب صنعتی تصفیه شد و انتقال داده شد که بتوانیم کسری آب صنایع رو بتونیم خودمون تأمین کنیم و از بابت شرایط زیست محیطی بتوانیم مشکلات بخش آب شهری و شرب رو به این صورت و آب کشاورزی رو حل بکنیم. یعنی صنعت خودکفا شده توی تأمین آبشون برای تولید.
خب چیزی که در اینجا خیلی پر اهمیت هست، البته شنوندگان ما هم به این توجه دارن، این است که برای نخستین بار بخش خصوصی یا همین صنایع بزرگ و آببر به پا پیش گذاشتن، سرمایه‌گذاری کردن و کمک کردن که یک مسئله مهم در سطح کلان ملی حل بشه. برخی هم میپرسن خب این کار اتفاق افتاد درست، ولی از این طرف چه میزان انرژی برخواهد برد؟ چون یک صحبتی هم چند پیش مطرح بود که میشه از طریق تامین انرژی خورشیدی کار بزرگتر کرد در کنار این کاری که الان داره صورت میگیره. این چقدر دست رو باز میذاره، فارغ از اشارهایی که داشتم، برای اینکه صنایع دیگری که آببر هستن بتونن از موقعیتی متفاوت استفاده بکنن و ما بی نیاز بشیم از دست اندازی های بیشتر به منابع آبهای زیرزمینی یا رودخانه های اندکی که الان ممکنه با کمترین بارش هنوز آب داشته باشن.
ببینید خود صنایع بر اساس قانون مکلف شدن که بخشی از مصرف انرژیشون رو خودشون سرمایه گذاری بکنن و خوشبختانه در کشور باز این سیاست و صنایع بزرگ در جهت تأمین انرژی خودشون از انرژی‌های تجدیدپذیر، چه در انرژی‌های بادی چه انرژی‌های خورشیدی، سرمایه گذاری بزرگی انجام دادن و حتی در تولید نیروگاه‌های گازی و بخار هم صنایع بزرگ ما الان سرمایه گذاری کردن که بتوانن این انرژی انتقال آب رو از دریای خلیج فارس یا دریای عمان خودشون الان دارن تأمین میکنن. یعنی فشاری به انرژی بخش کشور نیاوردن، یعنی هم در راستای سیاست آب، تأمین آب و سیاست انرژی با هم هدف گذاری کردن و یه امروزه ما تشویق کردیم صنایع بزرگ و الان در میادین گازی هم داریم سرمایه گذاری میکنیم برای سیاست تولید گاز برای صنایع گازبر کشورمون.
آقای دکتر من اینم بپرسم که فناوری‌های جدیدی الان در دنیا مطرح هست برای اینکه بشه از بازچرخانی آب در صنایع حداکثر استفاده کرد و در این حال بشه مدیریت منابع رو به شکل جدیدتری جلو برد، حتی تبدیل هوا در سواحل یا مسافتی از سواحل یا به عبارتی پسکرانه ها هم اینا مطرحه. چقدر در وزارت صنعت مدن به این موضوع داره توجه میشه و میتونه در دستور کار قرار بگیره شرکت دانش بنیان کشور این مسئله رو حل کنند؟
همونطور که گفتم خوشبختانه ارتباط شرکت های بزرگ با شرکت های دانش بنیان امروز خیلی عمیق شده در بخش صنعت و خیلی از همین بازچرخانی و تصفیه آب در خط تولید و با توجه به تکنولوژی های جدید ما در طرح‌های روزمون امروزه به کار بردیم، یعنی تمام خطوط تولید جدیدمون رو به صورت مدار بسته امروز در صنعت فولادمون داریم سیاست گذاری میکنیم و این هم توسط شرکت های دانش بنیان انجام شده. همونطور که من اول صحبتم گفتم تا 80% مصرف آبی که تو خطه دوباره بازیافت میشه و به خط تولید برمیگرده
و این از نظر اقتصادی فوق‌العاده مهمه. چقدر بخش خصوصی میتونه بیشتر بیاد و مسئولیت بپذیره در این باره؟
خب ببینید الان ما توی طرح‌های زیرساختی در تولید انرژی برق و بحث انتقال آب بخش‌های خصوصی رو خیلی تشویق می‌کنیم که بیان سرمایه گذاری بکنن، حتی سرمایه گذاری خارجی هم تشویق کردیم که بیان توی زیرساخت‌های انرژی میدان بدیم بهشون سرمایه گذاری بکنن و بتونیم به نرخ تمام شده تشویق کنیم که اینو صنایع بزرگ ما ازشون خریداری بکنن. یه بخشی از اهدافیه که در دولت داره انجام میشه.
بسیار خب، چشمانداز رو به خصوص با توجه به تکلیفی که در برنامه هفتم هست چگونه میبینید برای وزارت صنعت معدن تجارت و فکر میکنید که سال آینده ما مشکلی در تأمین آب صنایع بزرگ و متوسط نداشته باشیم با این رویکردها؟
ببینید برای تأمین آب صنایع خوشبختانه در چندین فاز الان داره سرمایه گذاری میشه و سرمایه گذاری بعدی که داره انجام میشه انتقال آب دریای عمان هست به استان سیستان بلوچستان و از طریق استان سیستان بلوچستان به استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی در جهت تأمین سیاست‌های تأمین آب برای صنایع این سه تا استان در حال اجراست که انشالله بتوانیم اون کسری آبی که در این سه تا استان برای صنایع هست انشالله تأمین کنیم. این هم توسط خود بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و یک هم تشویقایی که توسط دولت برای این صنایع داره انجام میشه که بتونیم سرعت بدیم به این انتقال برای صنایع این سه تا استان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر سمیرنژاد. اگر نکته هست که شنوندگان ما از اون مطلع بشن، به خصوص فعالان اقتصادی استقبال میکنن به عنوان معاون وزیر صنعت معدن تجارت.
خب ببینید الان وزارت صنعت معدن تجارت اهدافی که برای برنامه هفتم توسعه پیگیری میکنه، یکی از سیاستهاش اینه که بتونه گروگوشا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در تأمین زیرساختای صنعت کشور باشه و خوشبختانه تو این برنامه هم تونسته اهدافی رو که از قبل تعیین شده سال به سال کنترل کنه که بتوانیم در بخش تولید ما این ناترازی های انرژی که وجود داره رو انشالله بتونیم با سرمایه گذاری خود بخش خصوصی این ناترازی رو حل بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای سمیع نژاد، شب خوب براتون آرزو میکنم و بسیار ممنونم از این که
شب شما بخیر باشه. ممنونم،
خواهش میکنم. معاون وزیر صنعت معدن تجارت بودن خانم آقایان و رئیس هیئت عامل ایمیدرو که با ما به مناسبت افتتاح و بهره برداری از مهمترین طرح و خط انتقال آب از جوفرس دریای عمان به فلات مرکزی ایران در اصفهان که حالا شمال و جنوب اصفهان سیراب از این خط لوله بزرگ است که از بندر سیلیک در شرق بنعباس به سمت سیرجان آمد و از اونجا به سمت اصفهان با بیش از 600 کیلومتر لوله گذاری و در فاز یکش 380 کیلومتر جمعا 980 کیلومتر لوله گذاری و 40 میلیون متر مکعب آب در سال که صنایع بزرگ آببر رو از این به بعد تامین خواهد کرد. خب خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان و همراهان گرامی. آقای یعقوبی از گیلان برای ما پیام فرستادن که اتفاقا درباره موضوع دو رودخانه در استان گیلان اشاره کردن که اگر فرصت باشه و البته حتما خانم کتابچن تلاش میکنن که این پیام کوتاه رو نگه داریم، دربارش جستجو خواهیم کرد که دو رودخانه رشت با نامهای زیبای گوهررود و زرجوب که حال از آلودگی اون صحبت کردن حتما موضوع دنبال بکنیم و امیدوارم که این حساسیت ها رو همیشه در همه جا شهروندان ما به عنوان الگو داشته باشیم تا بتونیم محیط زیستمون رو ضمن این که به حل مسائل مشکلاتش میپردازیم اونها رو در حقیقت سر و پا و سرزنده نگه داریم. یکی از شنوندگان ما هم که خودشون رو دوستدار رادیو اقتصاد معرفی کردن 912-41-21 گفتن که طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان از نیمه دوم سال 1400 شروع شد و تقریبا در امسال به نتیجه رسید و این از در حقیقت کارها و اقدامات شهید رئیسی رئیس جمهور فقید پیشین در دولت 13 هم بود و 95% کار در اونجا جلو رفته، حالا هم به نتیجه رسید. امیدوارم همه کسانی که دل و قلبشون برای کشور عزیزمون ایران میتپه و نفس و کلام و قدمشون برای اطلاع کشور عزیز و ملت بزرگ ایران هست همواره سلامت، سعادتمند، تندرست و موفق باشند. بسیار متشکرم که تا این لحظه به رکیافت رادیو اقتصاد گوش کردید.
برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گرد.